أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در تعبیر ضعیفون کالموثقی بود که در عبارتهای مرحوم علامه مجلسی وارد شده. ایشون در باره یه سری سندهای این عبارت رو به کار میبرن. بعضیشون خواستم یه مقدار توضیح بدم که چرا این عبارت به کار رفته. عبارت یه سندی که مکررشون این عبارت رو به کار برده، سندی است که این شکلیه: الحسین ابن سعید عن النضر عن موسی بن بکر، جلد 4 ملاذ الاخیار، صفحه 106 و صفحه 112 و 329 و جلد 5 صفحه 274. من دنبال این بودم که اینو چرا ایشون ضعیفون کالموثق تعبیر کرده. یه احتمالی به ذهنم رسید، بعد دیدم یه مطلب دیگه خود ایشون داره. اون احتمالی که من به ذهنم رسید این بود که تو این سند نضر بن ثوبید واقع، و در مورد نضر بن ثوبید تو شرح حالش گفتن صحیح الحدیث. تعبیر صحیح الحدیث رو بعضی ها به منظر شبیه اصحاب اجماع دانستن. مرحوم علامه نوری صاحب مستدرک این تعبیر رو شبیه اصحاب اجماع دونسته. در خاتمه مستدرک مکرر این مطلب رو داره که صحیح الحدیث که نه، یعنی احادیثی که از این آقا نقل شده همش صحیحه. بنابراین اگه ثابت بشه حدیثی از این آغاز، این حدیث صحیح تلقی میشه. که البته عرض کردم چون صحیح به اصطلاح متأخرین معنا نکردن، گفتن صحیح الحدیث یعنی دست شما درد نکنه، یعنی معتبر الحدیث. وقتی معتبر الحدیث شد، چون موسی بن بکر رو واقفی دانستن، میشه که کالموثق. خاتمه مستدرک جلد 4 صفحه 219، جلد 5 صفحه 89 و 90، جلد 7 صفحه 212، جلد 8 صفحه 222، جلد 9 صفحه 107 و 212 ایشون تصریح میکنه. قبل از ایشون هم این استدلال از مرحوم شیخ محمد پسر صاحب معالم در استخفال اعتبار هست. استخفال اعتبار رو آدرسشو میدم، جای مفصلش استخفال اعتبار جلد 1 صفحه 96 هست که مفصل بحث کرده که در مورد نضر بن ثوبید آیا این صحیح الحدیثش میشه، منشأ بشه که روایت رو تصحیح کنه، و نهایتا خودش ترجیح داده که میشه. و بل جمله فاعتمال و تصحیح الحدیث من الوجه المذکور غیر و بعیده. بعد مکرر در مورد نضر بن ثوبید و این که روایتی که نضر بن ثوبید درش واقع هست میشه تصدیق کرد، جاهای دیگه هم داره، مثلا صفحه 62 78 و همچنین در کشف الاسرار جلد 2 صفحه 207 هم همین مطلب هست. این احتمالی بود که من به ذهنم میرسید که ایشون نضر بن ثوبید شبیه اصحاب اجماع تلقی کرده باشه، ولی یه جایی علامه مجلسی خودشون توضیح دادن. خب دیگه توضیح خود ایشون مقدم هست به این احتمالی که ما ذکر کردیم. در ذیل یه سندی که شبیه همین حسین ابن سعید عن نضر بن ثوبید عن موسی بن بکیر عن موسی بن بکر عن زراره، ایشون همین تعبیر ضعیفون کالموثق رو به کار بردن. بعد توضیح دادن لأن موسی بن بکر، من آدرسش متاسفانه یادداشت نکردم لندموس بله سه سیصد پنجاه و چهار جلد سه صفحه 354 لأن موسی بن بکر و این ذکر شیخ انه واقفیون ولم یوثقه اصحاب الرجال الا ان له کتابا یرویه جماعت من اجلاء ثقات الاصحاب فیهم من اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یثقه هم منهم کابن ابی عمیر و صفان و فی ذلک دلالتون علی الوثوق به روایته. این استدلالی است که ایشون ذکر. ببینید البته یه نکته عرض بکنم، این استدلال بر مبنای ظاهرا اصحاب اجماع نیست. اصحاب اجماع اون مبنایی که هست میگن اون روایتی که اصحاب اجماع درش واقع هستند اون روایت قابل اعتماده، نه اینکه نوعا مبنا اینه، نه اینکه هر اگر اصحاب اجماع از یه نفری نقل کنن اون شخص رو توصیف بشه کرد و بنابراین در سایر روایات بشه بدن اثبات کرد، چون اینجا تو این روایت ما خودش اصحاب اجماع توش نیست. حسین بن سعید بن نضر بن سویدن موسی بن بکر زراره هست که اون زراره به بحث ما ربطی نداره، قبل از موسی بن بکر از اصحاب اجماع نیست. ایشون در واقع میخواد با اکثار روایت اجلا و امثال اینها توصیق درست کنه ظاهرا. یرویه جماعتون من اجلا ثقات الاصحاب، بحث اصحاب اجماع رو هم مؤکد همین مطلب میخواد قرار بده و الا اصل تأکید ایشون بر این هست که چون موسی بن بکر اجلا ازش روایت کردن بنابراین روایتهاش مقبول هست و ثقه هست و مراد از دلالت الوثوق به روایته یعنی ثقه هست. خب این یک مورد. یه سندی رو که تا حدودی از جهاتی شبیه سند بحث ما نحن فیه بود این سند بود در ملاذ الاخیار جلد 5 صفحه 628 روایتی از احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن محمد ابن سنان عن ابی الجراح طلحه ابن زید عن الفضل ابن عثمان الاعور جلد 5 صفحه 628 ایشون این رو ضعیفون کالموثق تعبیر کرده. تو سند این روایت که طلحه ابن زید هست که خب طلحه ابن زید رو عبارتشو خونده میشون مثلا از باب این که لهو کتاب معتمد تصحیحش کرده باشه. مشکل اصلی محمد ابن سنان هست که علامه مجلسی اینها و علامه مجلسی ممکنه خودش تصحیح بکنه ولی این توس بله ضعیفان خالیه. خب بچه خراب شد چی؟ نه حالا اون خب هیچ بس حالا خراب شد. حالا یه مورد دیگه اون رو عرض بکنم. اون مورد محمد ابن احمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف، حالا مطلبش توی یه مورد دیگه پیاده میشه ولی حالا تو اون نشد و ولی این خیلی محکمتر بود اینه که این رو تو اون ذکر کردم. حالا یه اول بیرون یکی خراب نشه. محمد ابن احمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف عن ابن سنان عن طلحه ابن زید جلد 4 صفحه 727 درست. خب حالا رفل بیمون سر بی صاحب نتراشی عرض کنم خدمت شما. این رو چجوری ما ایشون تعبیر کرده ضعیفون کل موفق و این البته در همین طریق در دو جای دیگه وارد شده، یه جای نزدیک همین هست، یعنی دو سه صفحه قبلش هست که تصریح میکنه به این ابن سنان و محمد ابن سنان تصریح میکنه و تعبیر ضعیفون آورده، جلد 4 صفحه 75 و همچنین جلد 5 صفحه 485. اینو چطور شده که ایشون عرض کنم خدمت شما ضعیفون کل و وفق تعبیر کرده؟ یه احتمالش اینه که شاید اشتباه کرده باشه. حالا اشتباه کرده باشه از این باب که ابن سنان رو تصور کرده مراد عبدالله، بنابراین طلحت ابن زید رو که خب ضعیفون کلمه وسط وجهش روشنه، ولی این ابن سنان رو خیال کرده محمد عبدالله، شبا کرده هم طلحت ابن زید رو فقط. و اما اینی که گفتم اون قبلی محکمتره به خاطر این ابن سنان داشت، اون محمد ابن سنان بود. یه احتمال تو اون دیگه نمیومد که اشتباه کرده باشه. اما اگر اشتباه نکرده باشه بخوایم توجیه کنیم، در ترجمه عباس ابن معروف در رجال توسی هست میگه ثقتون صحیح، رجال توسی جلد صفحه 361 رقم 5348 که مطابقی 34 بگیم این صحیح رو به همون معنای صحیح علای حدیث گرفته و دیگه همون بحث نظر ابن سوید و امثال اینها رو بخواییم در موردش پیاده کنیم و این احتمالی که اینجا هست چه وفایی این باشه. بله خب حالا این هم این موارد. حالا یه سندی هست که دیروزم اشاره کردم در مورد طلحت ابن زید، اینو یه توضیح در مورد اونم توضیحی بدم. سند این هست: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره و غیرهی عن طلحت ابن زید، این ضعیف و کل موثق او کل حسن. این آدرس شو ببینید بفرمایید، من یه یاد داشت نکردم در مرات العقول، البته ظاهرا
814
مرات العقول جلد 8 صفحه 314 ضعیفون کل موفق او کل حسن. این رو تو در مرآت العقول جلد 22 صفحه 449 روایت شبیه این، اون روایت اینه: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره و محمد ابن سنان عن طلحت ابن زید. میگه مرآت العقول جلد 22 صفحه 449 میگه ضعیفون علی المشهور و یمکن ان یعد موفقا او حسنا. این تعبیر شبیه همین ضعیفون کل موفق او کل حسنه. خب صحبت سر این که این کل موفق او کل حسن یعنی چی؟ کل موفق، پاسخ مطلب این هست که یه نکته ای رو توجه بفرمایید که مرحوم مجلسی اول هم تصریح به این مطلب میکنه، اون اینه که یه بحث هست در میان علمای درایه که موفق بالاتره یا حسن بالاتره، موفق بالاتره یا حسن بالاتره. نتیجه بحث در اینجا ظاهر میشه، در وصف حدیث نتیجه تابع وصف اخص روات حدیثه، هر راوی به اعتبار او حدیث وصف پیدا میکنه، صحیح، حسن، موثق، ضعیف. اخص افراد، اخص با سین، اخص افرادی که در سند واقع میشوند وصف کلی حدیث تابع وصف اخص افراد واقع در سند هست، شبیه اون مطلبی که در منطق میگن نتیجه تتبع و اخص المقدمین مقدمتین، شبیه همون هم در اینجا هست که وصف کل حدیث تابع وصف اخص افراد سنده. خب اگر ما حسن رو بالاتر بدانیم در جایی که یه نفر تو سند هست حسنه، یه نفر تو سند هست موثقه، اگر ما حسن رو بالاتر بدانیم این روایت میشه موثق، اگر موثق رو بالاتر بدانیم این روایت میشه حسن. بستگی به این مبنای ما داره. حالا تو این روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره و غیرهی عن طلحه ابن زید وارد شده. این تو روایت که طلحه ابن زید وارد شده، قرار شد طلحه ابن زید به اعتبارش روایت بشه کل موثق. خب اگر ما، ولی یه مشکل دیگه هم تو سند وجود داره بنابر مبنای مشهور، البته مرحوم مجلسی علامه مجلسی و پدرشون اینو قبول ندارن که ابراهیم ابن هاشم حسنه باشه، ولی خب رو مبنای مشهور دارن مشهور میکنن. ابراهیم ابن هاشم تو سند واقع هست، اون میشه حسنه. اگر ما حسنه رو بالاتر بدانیم این میشه ضعیفون کل موثق، اگر حسنه رو پایین تر بدانیم این میشه ضعیفون کل حسن.
ابراهیم ابن هاشم حضورش
در این سند
واضحه توی درایه که احمد
محمد بن خالد
و پدرش،
حالا مرحوم مجلسی بر اساس این سند داره اظهار نظر میکنه. حالا سندش رو بخونید. خب قبلش چیه؟
عدت من اصحاب من احمد بن محمد بن خالد بن عثمان بن عیسی بن سمعت بن
مخال. نه این حتما ایشون به علی ابن ابراهیم زده.
مراد که نوشته علی ابن ابراهیم انا.
اصلا علی ابن ابراهیم داره؟ خب اون که هیچی، احتمالاً به جای انها علی بوده اصلا عبارتش. نه ایشون این اظهار نظر بر پایه این هست که اینجا علی ابن ابراهیم انا ابیهه و بحثش این هست که عرض کردم اون عبارت یمکن ان یعد موثقا و حسنا هم رو همین توضیح بود که عرض کردم. خب اصل، حالا اون نکته رو هم عرض بکنم، حالا قبل از این بحث مرحوم علامه مجلسی رو تموم بکنم، نکاتی که باعث میشه که این تعبیر کل موثق که صحیح به کار بره، نکاتی مثل این هست از اصحاب اجماع تو سند باشن یا با اکثار روایت اجلا ما یک کسی رو توصیح کنیم که در مصعب بن بکر خودشون توضیح داده بودن، یا یه سری قرائن دیگه هست تو مرآت العقول جلد 13 صفحه 6 یه عبارتی داره در مورد سند محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان هست، میگه که بعضی خیال کردن محمد ابن اسماعیل ابن بزی این درست نیست، بلکه از ظاهر انه البندقی عن نیسابوری لکن لما کان من مشایخ الاجازه و ظاهر ان ضعفهم غیر ظاهر و اعتمد الکلینی ایضا علی روایته. این دو، این اعتماد کلینی علی روایته، این معلوم نیست رو مبنای عرض کنم خدمت شما اخباری ها که مرحوم علامه مجلسی، پدر مرحوم علامه مجلسی مولا محمد تقی مجلسی هم پای بنده به اون هست باشه که همه روایات کافی رو ناصحیحه میدونن. نه، محمد ابن اسماعیل تو کافی زیاد تکرار شده، اعتماد الکلینی ایز علا روایته ممکنه به اعتبار تکرر وقوعش در کافی باشه، نه اینکه یه روایت در کافی، ممکنه این اعتماد الکلینی ایز علا روایته اشاره به اکثار کلینی از روایت محمد بن اسماعیل باشه. نم دو سوم و حکم القوم ایضا به صحت الخبر الذی هو فیه و این کان الظاهر انه مبنی علی توهم کون ابن البذی فلذا نعده کسهی. حالا اون آخریش او بیشون مناقشه میکنه که کنده اشتباه، ولی اصل این مطلب از این استفاده میشه که این مبانی میتواند منشأ کسهی شدن باشه، اینکه تو سند مشایخ اجازه واقع بشن، سند کسی باشه از اعتماد کلینی وثاقت اون استفاده میشه و سند کسی درش واقع باشه که اصحاب صحت اون حکم به صحت خبر کردن. اینم ستای مطلب. تو ملاذ الاخیار هم یه عبارتی هست که البته اون هم داخل در همون قواعد قبلی هست، میخوام جایی که تعلیلشون کرده رو ذکر کنم. تو ملاذ الاخیار جلد 1 صفحه 356 در اینا دیگر یه جا میگه مرسلون کسحیح، میگه لأنه مرسل حماد، حماد از اصحاب اجماعه، مرسل اون بحث داخل در همون مقوله اصحاب اجماع هست. خب یه عبارت دیگه در مرآت العقول هست، اونم معنا کنم. اون عبارت این هست در مرآت العقول جلد 7 صفحه 289 در یه روایتی که در سندش عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی واقع هست، میگه حسنون کس صحیح بل صحیحون اندی فا این عبدالعظیم رضی الله عن اجل من ان یحتاج الى توفیقه. ما سه تا چیز اینجا داریم، باید یکی یکی معنا کنیم. حسنون چرا میگه؟ کس صحیح چرا میگه؟ بل صحیحون اندی چرا میگه؟ این سه مرحله ای که حسنون به اعتبار این که در مورد مرحوم عبدالعظیم حسنی توصیق صریح به اون معنا به کتاب های رجالی نیست. البته بعضی تعبیراتی هست مثل کان مکینن اندل ائمه یا اندل رضا علیه السلام توی مشیخه فقیه و اینا هست و اینجور تعبیرات، ولی اینکه بگیم کلمه ثقتون در موردش به کار برده باشن نداره. خب همون کان مکینن در رضا این رو مدح گرفتن، گفتن حسنون کس صحیح. کس صحیح بودنش میتونه به اعتبار این باشه که مرحوم کلینی در کافی روایت های عبدالعظیم حسنی رو فراوان آورده و اعتماد کرده به روایاتش، بنابراین اینم میشه کس صحیح. بل صحیحون اندی، در مورد این کلمه بل صحیحون اندی این مطلب رو بگن. این شبیه یه تعبیری هست ما تو برنامه درایت النور به کار میبریم. تو برنامه درایت النور اون توضیحات سندی که هست یه تعبیر علی الظاهر داریم، یه تعبیر علی تحقیق داریم. علی الظاهر میخواییم بگیم که از همین اماراتی که آقایون قبول دارن صغرویان داخل در همون اماراته، یعنی عبارت ائمه رجال دارن که ما ازش استفهام توصیق میکنیم، نمیدونم از توصیق صریح میخواییم در بیاریم، یعنی توصیق مستند به کلمات رجالیین میخواییم در بیاریم. اون علت تحقیق نه، نمیخواییم توصیق در بیاریم، ولی اماراتی که دال بر وثاقت هست در مورد این راوی هست، بنابراین تعبیر علت تحقیق رو به کار میبریم. اینجا این شکلیه، تا قبل از کس صحیح میگفت امارات توثیق وجود داره، بل صحیحون اندی میخواد بگه اینجا بحث امارات توثیق نیست، این امارات توثیق و این حرفا مال کسایی هست که در وثاقتشون شک داشته باشیم، ولی کسی که وثاقتش مسلم باشه یقینی باشه این بالاتر از توثیق رجالیون هست. توثیقات رجالی در مورد مشکوک الوثاقه ها مطرحه، حالا کسی که مقامش اجل از این توثیق احتیاج به توثیق داشتن و اینها، اون دیگه حتی رو مبنای قوم هم باید این رو توثیق کرد. مبنای قوم این که میگیم صحیح نیاز به توثیق داره، نه در امثال عبدالعظیم حسنی، در راویای دیگری که وثاقتشون مسلم و قطعی نباشه، ولی در کسایی که وثاقتشون قطعیه اینا دیگه نیازی به توثیق ندارن. بنابراین یعنی و اندی انه صحیح علی مبنی القوم، اندی انه صحیح علی مبنی القوم. خب اینا عبارت های مرحوم علامه مجلسی. اصل این اصطلاح از ملا محمد تقی مجلسیه و در روزت المتقین و ملاذ الاخیار و لوامع صاحب قرانیه فراوان این اصطلاحات رو به کار میبرن، البته با یک تفاوت جدی بین مرحوم علامه مجلسی و ملا محمد تقی مجلسی. اون اینی که مرحوم ملا محمد تقی مجلسی روایت هایی که توشون اصحاب اجماع هست نسبت به بعد از او صحیح اصطلاحی که صحیح تعبیر میکنه، ولی علامه مجلسی بستگی داره که اشکال فقط منحصر به ضعف باشه که صحیح تعبیر میکنه، ولی اگر فساد مذهب هم تو کار باشه که الموثق تعبیر میکنه. اون اصحاب اجماع رو مثلا تعبیر اصحاب اجماع رو دال بر صحیح به معنای قدمایی میگیرن که این صحیح به معنای قدمایی با موثق هم سازگاره، یعنی معتبر. معتبر حالا ممکنه صحیحه باشه اگر مشکل فساد مذهب نداشته باشه، یا موثقه باشه اگر مشکل فساد مذهب داشته باشه. ایشون این که من یه همچین اصطلاحی رو دارم رو در عرض کنم صفحه لوامع صاحب قرانی جلد 1 صفحه 104 مفصل وارد شده که من چرا کفایی به کار میبرم و اینها، بحث میگه به خاطر اصحاب اجماع بودن کفایی به کار میبرم. بعد ایشون میگه اصلا به نظر من تمام روایت های کافی و روایت های فقیه صحیح هست، بنابراین همه اینا که صحیحه، و رو همین جهت تعبیر که صحیح در لوامع صاحب قرانی و در روضت المتقین بسیار زیاده. لوامع صاحب قرانی 800 خورده بود انگار و 818 تا، روضت المتقین هم اونم خیلی زیاد، اون چند تا 117 تا. اینه که دو سه تا مبنا برای مجلسی اول داره، این مبناها باعث میشه که از صحیحاش خیلی زیاد بشه. یه مبناش همین همه روایت های کافی رو صحیح میدونه، همه روایت های فقیه رو صحیح میدونه. روایت های فقیه رو هر کسی که اول سندش هست میگه از کتاب او اخذ شده و کتابش هم کتاب معتمده. اینم یه مبنا. البته اینا ما هیچ کنون رو قبول نداریم، نمیخوام چیز بکنم، میخوام عبارت های ملا محمد تقی مجلسی معنا کنم و الا ما اینا رو هیچ کنون این مبانی رو قبول نداریم. ولی عرض کنم خدمت شما ایشون اینجوریه. رو همین جهت توثیق تصحیح ها که صحیح هایی که مرحوم علامه ملا محمد تقی مجلسی دارن خیلی زیاده، کلم و وسط تک و توکه، چون مبنای ایشون مبنایی هست که تصحیح میکنه کل موثق. مرحوم کل موثق بیشتر دو کلام مرحوم علامه مجلسی هست که عرض کردم به این شکله. مرحوم مجلسی اول یه جایی تو لوامع جلد 1 صفحه 498 در مورد یک سندی که توش عبدالله ابن بکیر هست اینجوری داره، میگه عبارت کلینی به سند موثق کس صحیح به اعتبار عبدالله ابن بکیر که اجماع کرده اند شیعه بر صدق او و صحت حدیثی که صحیح شود که او گفته است. تفسیر ما یفه عنهم ترجمه ولیکن فتحی و بدمذهب است. با وجودی که فتحی و بدمذهب صحیح میگه، کس صحیح تعبیر کرده نه کلم موثق، مرحوم مجلسی علامه مجلسی اینها رو کلمه وسط تعبیر میکرد. از پدرش بکیر ابن عین که بزرگ است، بزرگ است هم ترجمه جلیل است، لوامع جلد 1 صفحه 498. در یه جایی دیگه ابو الاغر النخاس یا نخاس یا ابو الاغر یا ابو الاعز، اختلاف نسخه هست اینها، میگه طریق کلینی به او صحیح هست و طریق صدوق به او کس صحیح هست. طریق کلینی رو حالا کار ندارم، طریق صدوق ما هم این شکلیه، تو طریقش ابراهیم ابن هاشم هست، ایشون ابراهیم ابن هاشم رو کس صحیح تعبیر میکنه به دلیل اینکه روایت های فقیه رو اصلا ایشون کس صحیح تعبیر میکنه. میگه و چون فضلایی مثل ابن ابی عمیر و صفوان و علی ابن حکم از او روایت کردن، دلالت بر بزرگی او میکنن، ولیکن اصحاب اجال او را ذکر نکردن و شهادت صدوق بر آن که کتاب او معتمد اصحاب بوده است و شهادت صدوقین بر صحت حدیثش کافی است. مراد از صدوقین ظاهراً اصطلاح متعارف نیست که شیخ صدوق و پدرش باشه، مراد از صدوقین شیخ صدوق و شیخ کلینیه به معنی لغوی، چون اینجا اصلا بحثی که قبلا مطرح میکنه همین هست که میگه در کافی وارد شده، کافی روایت ها رو صحیح میدونه، پس این صحت حدیث داره و صدوق هم که آورده این شکلی. جلد 1 صفحه 529. بله، البته اینا صحت حدیث، این یه عبارت دیگه داره. من از عبارت مرحوم صاحب لوامع صاحب قرانیه اینجور برداشت کردم، ایشون مواردی که اصحاب اجماع باشه اون اصحاب اجماع رو کس صحیح تعبیر میکنه، ولی مواردی که مشایخ ثلاث باشه ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی اونو صحیح تعبیر میکنه نه کس صحیح. عبارت رو من براتون بخونم، میگه به سندی کس صحیح بلکه صحیح، چون مرسل ابن ابی عمیر است و مراسیل او مانند مسانید است، چون او ارسال نمی کند مگر از ثقات. این مبنای اصحاب اجماع بودن رو دلیل میخواد بکنه، بلکه صحیح میخواد قرارش بده. میگه که نه، ما اگر مبنای اصحاب اجماع قائل بشیم میشه صحیح، نه کس صحیح. کس صحیح مال اصحاب اجماعه، اصحاب اجماع کس صحیح میکنه، ولی این مبنای ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی صحیحش میکنه. نه بلکه صحیح، اون کس صحیح که هم صحت قدماییه، اون که صحت قدماییه، اون شما میخواهید دیگه بالاتر. اینا این اصطلاحات. حالا این نکته هم عرض بکنم، مرحوم مجلسی اول یه جایی تعبیر میکنه که این اصطلاحاتی که کس صحیح اینا به کار که میبرم، اینا رو تو به خاطر قوم به کار میبرم، در لوامع صاحب قرانی جلد 2 صفحه 411 داره که این ضعیف نیز به اعتبار تألیف قلوب همراهی با متأخرین کردم و هر جا کس صحیح میگویم به اعتقاد من صحیح است. این که میگم کس صحیح به اصطلاح قومه، والا من که اینا رو صحیح میدونم و عرض کنم خدمت شما، این که ایشون میخواد بلکه صحیح بگه، بلکه صحیح به اصطلاح خودش که نمیخواد، اون کس صحیح هم به اصطلاح خودش صحیحه، این بلکه صحیح میخواد بگه حتی اصطلاح قوم هم باید اینو صحیح بدونید، چون شهادت کنه میگه توثیق در میاد، کنه ابن ابی عمیر مشایخش رو توثیق کرده، وقتی توثیق کرده این چه فرقی داره با توثیق ائمه رجال؟ اینم میشه تو مثل توثیق ائمه رجال دیگه. اصحاب اجماع توثیق نیست، تصدیق ما یصف عنهمه، ولی نه، این رو شیخ طوسی توثیق عام کرده مشایخ ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی رو، و این توثیق ها مثل توثیق کتب رجالیه، هیچ فرقی نداره. بنابراین اینو میخواد داخل، به تعبیری که ما تو درایه داریم، علی ظاهرا بکنه نه علی تحقیقا. میگه این علی ظاهر باید اینو تو یه قدی بالاتر از که صحیح میخواد قرارش بده. بعد البته بعضی وقتا یه جایی در ذیل سعل یعقوب ابن عثیم در لوامه جلد یک صفحه 281 عبارتی داره، سعل یعقوب ابن عثیم میگه سند صدوق به یعقوب صحیح هست و کتابش معتمد است و بنابراین که صحیح هست، به آن که در سند ابن ابی عمیر هست و اجمعت الاصاب برو هست، یعنی اجماع شیعه است که هرگاه از یکی از 20 کس که اسامیشان در مقدمه گذشت صحیح شود که ایشان حدیث را گفتند، آن حدیث صحیح است و بنابراین که صدوق حکم کرده است به صحت خبرهای او و امثال او. یعنی که صحیح بودنش یا به مبنای اصحاب اجماع یا به مبنای تصحیح شیخ صدوق است که این رو که صحیح کرده. البته عرض کنم خدمت شما اینجا دیگه توجه به این که ابن ابی عمیر است و ابن ابی عمیر لا یرجی الله رسولان ثقت نکرده، بحث رو اصحاب اجماع برده. ایشون اصحاب اجماع رو یعنی جمع بین کلمات چیز عرض کنم خدمت شما این هست که این شکلی رفتار میکنه. حالا یه عبارتی هم هست در لوامع جلد 2 صفحه 409، من یه تیکش رو میخونم بقیهش رو خود عبارت رو تیز کنید. ایشون میگه در حدیث حسن که صحیح حلبی بلکه صحیح، چون ظاهر است که این احادیث در کتاب ابن ابی عمیر بوده است. این عبارت رو، این که بلکه صحیح، این رو ببینید که من عبارت کامل نقل نکردم الان یادم. اینم حالا با همین توضیحاتی که دادیم علال غایره بتوانید خودتون این بلکه صحیح رو هم در بیارید دیگه، در بیارید دیگه، ما تا حالا اینقدر ما چیز کردید بقیهش شما دیگه گفته بود. اینا تفاوتهاشون در عقیده علامه مجلسی و همچنین مرحوم مجلسی اول این هست که در تعارض اینا حکمشون فرق. یعنی چون در تعارض اوصاف راوی رو دخالت میدند و هر مقدار که بالاتر باشه اون رو مقدم میدارند، این تفاوت رو در تعارض مرحوم علامه مجلسی تو مقدمه مرآت الغول تصریح میکنه. مرحوم علامه مجلسی، حالا یه نکته رو اینجا زمینه بکنه، مرحوم علامه مجلسی از همین مقایسه هایی که بین مرحوم علامه مجلسی و مرحوم مجلسی اول تو همین بحث من دیدم، این مطلب که مرحوم علامه مجلسی خودش رو بین بین میداند و پدرش رو اخباری، پدرشون که خب خودشون تصریح میکنه که به اخباری بودن اینها، همین جور هم هست. یعنی نحوه برخورد مرحوم مجلسی اول در تصحیح اخبار خیلی توفهش بیشتره تا مرحوم علامه مجلسی. اینه که مرحوم علامه مجلسی همچنان که خودشون تصریح میکنن که مسئله که من بین بین هست، یه جنبه بین بین داره، به خلاف مرحوم مجلسی اول که ایشون رسما در واقع اخباری هستن. و البته این من دو سه تا متن‌هایی بود دیگه، الان فرصت نبود بخونم متن‌های چی؟ حالا بحث تصوفش، حالا که گفتید بذارید منو مجلسی تعبیر میکنه تصوفی که پدر من داشت، نه به معنای صوفیگری، به عنوان کسی که تو مسیر چیز باشه، مسیر تهذیب نفس باشه، نه صوفی های دکاندار و امثال اینا. منو مجلسی این مطلب رو تو وضعیت، یعنی همین سوالاتی که از مرحوم علامه مجلسی شده در مورد پدرشون، یکی همین بحث اخبارگریشون، اخبارگری در مورد مسئله خودشونه، اخبارگری پدرشون صحبت نیست، انتفاق پدر، این که مسئله خودتون چیه، ایشون میگه من بینابین بین بین هستم. و در مورد که پدر شما صوفی است، میگه پدر من صوفی نیست، و ولی خلاصه بحث تهذیب نفس و امثال اینها. بعد خود علامه مجلسی میگه من خودم مکرر چله نشینی داشتم، خود علامه مجلسی هم بحث چله نشینی رو مطرح میکنه و برام. حالا این توضیح بود در مورد این اصطلاحات. البته ما اینا مبانی که مرحوم علامه مجلسی و مرحوم مجلسی اول در این توصیقات داره، قالب این مبانی رو ما قبول نداریم، قالبش رو. البته یه سریش هم قبول داریم، مثل اکثار روایت اجلا و اکثار کلینی از روایت یک راوی و اینا رو قبول داریم، ولی بحث اصحاب اجماعش و بحثای بعضی از مبانی دیگه رو قبول نداریم. به هر حال اینا یه سری مبانی نظری هست که باید تک تک مورد بحث قرار بگیره و اینه که ضعیفون کل موثق و امثال اینها یک جمع‌بندی یک مجتهد در رجال و حدیث هست که طبیعتاً جمع‌بندی‌ها رو هر موردش رو باید مورد دقت کرد که بر اساس آیا مبنای مورد پذیرفته شده ما هست یا نیست. خب من یه نکته رو عرض بکنم، دوستانی که کلاس راهنما هستن بعد از ظهر که خدمتشون هستیم، این جلد 24 جامع الاحادیث کتاب الوقوف و صدقات باب 3 صفحه 164 باب حکم الرجوع فی الصدقه و الوقف قبل القبض و بعده، روایات که مورد بحث ما هست اون روایات هست، این کل این روایات رو ملاحظه بفرمایید، محور مطالعاتون رو این روایت قرار بدید. این بنابراین نتیجه بحث اینه که روایت طلحه ابن زید ما تصحیحش میکنیم، اما حالا متنش چیه؟ اون بحث متنی روایت طلحه ابن زید و بحث دلالیش هر دوش باقی مون. بحث متنیش رو دوستان مراجعه بکنن ببینن آیا عرض کردم اون دوام الاسلام و همسایین هایی که الهین هست الحسین هست یه مقداری وابسته به این هست که ما آیا نقل دیگری داریم که این رو از امام حسین نقل کرده باشه یا نداریم. خیلی مهمه در نحوه نگاه ما به این روایت. من فرصت نکردم مراجعه کنم، دوستان مراجعه کنن بعد در منابع به خصوص عامه یه ببینن آیا این روایت در منابع عامه این مضمون از امام حسین نقل شده یا نقل نشده. اگر نقل نشده باشد نقل دوام الاسلام برای اثبات اینکه این جریان به این شکل بوده کافی نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.